بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های معاند وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه را به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و از اپلیکیشن و سایت شبکه میتونید دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3151515 میتونن عضو ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف بشند و برنامه‌ها را از کانال ایتای این شبکه هم دنبال بفرمایند. در این برنامه در این هفته هم در خدمت کارشناس عزیز این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی زاد هستیم. سلامی خدمتشون میکنیم و برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم.
خیلی سلام و رحمت الله. خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حال احوال شما همه خوب باشه. انشالله مباحثی که مطرح میشه قابل استفاده براتون باشه. ما خدمت شما هستیم.
خدمت از ما جناب استاد متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند استحضار دارید که خب ما در هفته های گذشته مباحث مختلفی رو مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم. اما اتفاق عجیبی که افتاد تقریبا 10 روز پیش، یکی از این شبکه های بدون مخاطب و کم مخاطب وهابی به نام شبکه نور اومده یک سری ادعاهایی رو مطرح کرده و گفته که شبکه جهانی حضرت ولیعصر صداها رو میوت میکنه و اجازه صحبت کردن به مخاطبینش رو نمیده و حاضر به مناظره با ما نمیشود. خب طبق عادت همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و کارشناسان عزیز این شبکه حرف اینها رو رو زمین نذاشتن و بلافاصله جناب استاد شریفی و جناب آقای بهرامی زاد تماس گرفتن و برای همه عزیزان و بینندگان عزیز و ارجمند مشخص شد که فراریان میدان مناظره چه کسانی هستند. اما اتفاق دیگری که افتاد، این شبکه علاوه بر این افتضاحی که در هفته قبلی به وجود آورد و فرار کرد از مناظره، یک افتضاح دیگری این شبکه به وجود آورد و اون این که معروفترین کارشناس این شبکه جناب آقای سجودی که سالها در شبکه اینها فعالیت کرده، اینقدر که در مناظرات شکست خورد و نتونست از مکتب باطل خودش یعنی مکتب وهابیت دفاع کنه که از طرف شبکه نور ممنوع المناظره شد و دیگه این آقا اجازه مناظره در این شبکه رو نداره. خب حالا بنده تقریبا چیزی هلوهوش 1 ماه پیش پیام می‌زدم به همین آقای سجودی و گفتم بیرون آقای سجودی بنده آماده مناظره با شما هستم. پیام‌های واتساپش هم الان نشون بدیم، پیامی که بنده در به شبکه این حاضرم. حالا قبل از اینکه من با آقای سجودی پیام بزنم، پیام زدم به خود اکانت رسمی شبکه نور. اتاق فرمان اگه تصویر رو نمایش بدید ممنون میشم. بله، من پیام زدم به این شبکه و گفتم که من آماده مناظره با شما در هر بحثی که بگید هستم، اما موضوع پیشنهادی ما توحید هستش. بعد از اینکه 1-2 روز اینها ما رو معطل کردن، یک سره میگفتش که حالا نه الان وقتش نمیدونم وقتش نیست و از این حرفا. بعد از 1-2 روز من همون اول پیام بهش گفتم من میخوام با آقای سجودی مناظره کنم، آیا شما آقای سجودی هستید؟ بعد از 1 روز ما رو معطل کردن دوباره بهش پیام زدم گفتم که آقا شما آقای سجودی هستید آخر یا نه؟ بعد زده نه من آقای سجودی نیستم و این واتساپ مخصوص مثلا برای یک برنامه فقه و زندگی در شبکه است. یعنی این آقا 1 روز که ما رو اینطوری معطل کرد. رفتم شماره آقای سجودی رو پیدا کردم، گفتم سلام علیکم جناب آقای سجودی، بنده آماده مناظره با شما هستم، کتبتون رو زیر و رو کردم، در شبکه‌تون میام به صورت اسکایپ و تماس زنده و اعلام مناظره اعلام تایم بفرمایید. این آقا 4 روز ما رو معطل کرد. بعدش گفتش که خیر و از این حرفا با شما مشرک هستید و چه هستید و چه هستید. و بعد من ازش پرسیدم گفتم جناب آقای سجودی، اگر که حالا شما از طرف شبکه چندین بار شکست خوردید و دیگه شبکه به شما اجازه مناظره رو نمیده، خب بگید، هیچ مشکلی نداره، هیچ اشکالی نداره، بفرمایید. یک دفعه آقای سجودی گفتش که گفتم اگر که شبکه به شما اجازه نمیده کارشناسای دیگه‌تون رو معرفی کنید. آقای سجودی گفتش باشه آقا، تو برو با موحد مناظره کن. بعد برای اینکه مطمئن بشم دوباره بهش پیام دادم، آقای سجودی مطمئنی من میخوام دوست دارم با خودت مناظره کنم. گفت تو داری میگی که سجودی از مناظره دیگه کلن ناکد شده و دیگه نمیتونه مناظره کنه، خب پس چی میگی؟ بعد دوباره بهش گفتم آقای سجودی کلام آخر، 4 روز منو معطل کردی، میای برای مناظره؟ هیچ پاسخی نیستش. و این هم بود فرار دیگر از شبکه های وهابی. در خدمتتون هستیم جناب آقا، مشهوری بود از افتضاحاتی که اینها در شبکه‌شون به وجود
اومد، فرارهاشون که اینا سابقه داره. حالا منم دوباره میخواستم وارد این بحثا بشم، ولی دیدم شأن جلسه اجل از اینه که وارد فرار و فرار چند تا بی سواد مثل امثال آقای عقیل و اون یکی و این سجودی اینا بشیم. ما روشمون اینه دوستان عزیز، بیننده های گرامی، برنامه های اینا رو رصد میکنیم، اون مواردی که احساس میکنیم اینا حرف برای گفتن دارن، نه حرف خاصی هم نیست ولی شاید برای مخاطبای جاره شبه کنه، ما اونا رو جدا میکنیم. خب قرار نیست که ما اینجا 45 دقیقه برنامه اینا رو پخش کنیم، که اون محل شبه رو ما جدا میکنیم، بعد اونا پخش میکنیم و بحث علمی میکنیم. اینا اگه خواستن بحث علمی بکنن، شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام براشون بازه، تلفن بزنن سوال بپرسن، اشکال بگیرن، ما 100% استقبال میکنیم. بریم اگه صلاح بینید سراغ کلیپ ها، که امروز 6 تا کلیپ داریم.
کلیپ شماره اول رو هم دیگه ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
زرار از ابی جعفر میگه هیهات هیهات یا زرار ما یسیرو بسیرتیهی،
به سیرت رسول الله نمیره
اصلا، هیهات هیهات ابدا. میگه فدات برم. چرا؟ گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم با امتش با منت راه میرفت،
یعنی با
تألیف بود،
با مهربانی.
آره، کان یتألف الناس،
نه اون منت فارسی داره.
آره آره، کان یتألف الناس،
بله،
مردم را
با مهربانی جذب.
آره، میخواست بره به اسلام. بله. اما والقائم یسیر بالقاتل، قائم مهدی میگه فقط میکشه. بذاک امر فی الکتاب الذی معه ان یسیر بالقتل. میگه به این امر شده در اون نامه، این کتابی که بهش داده شده، بهش دستور داده شده که بکشد. ولا یستتیب احدا، و از کسی توبه.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی حالا صفحه از کتاب رو نشون میده و میگه که به حضرت بقیت الله جلال الله تعالی فرجه شریف امر شده است که مردم را بکشد. در خدمتون هست.
ببینید دوستان عزیز، چند تا نکته خیلی مهم ما در پاسخ به شبهاتی که مرتبط با سیره حضرت مهدی علیه السلام در شبکه‌های وهابی است ما بایستی دقت بکنیم. نکته اول اینه که روش اینها همون روش بنی امیه هست. بنی امیه امیرالمؤمنین علیه السلام را در منابر با هدف ترور شخصیتی اینا سب بلند می‌کردن، اینها هم وجود مبارک حضرت مهدی علیه السلام را کمتر از سب بلند نمی‌کنن. یک چهره بسیار خشن که 2/3 زمین رو میکشه و بعد همه را جوی خون را میندازه و این مزخرفاتی که ریشه در کتب و معارف خودشون داره، نه معارف شیعه. این نکته اول. نکته دوم اینه که ایشون میاد فقط استناد به کتاب حدیثی میده، فکر میکنه که ما مثل خودشون اگه یک حدیثی در کتاب حدیثی ما بود این مساوی با اعتقاد ما هست، در حالی که اصلا اینطوری نیست. صرف وجودی یک حدیث در کتب حدیثی شیعه دلیل بر اعتقاد ما نیست، علاوه بر این که باید مصدر حدیث مشخص باشه، سند حدیث صحیح باشه، دلالت حدیث کامل باشه، جهت حدیث روشن باشه، حدیث مخالف قرآن نباشه، حدیث مخالف مسلمات مذهب نباشه، حدیث مخالف اصول مذهب، اصول قطعی مذهب شیعه نباشه. اینا همه شرایط حجیت یک روایته که ما اونا به عنوان عقیده بخوایم اخذ بکنیم. بعد این نکته دوم. نکته سومی که هستش اینه که همین حدیثی که ایشون از امام باقر علیه السلام استناد داد، ایشون هیچ موقع نمیاد بررسی سندی بکنه. ما هر حدیثی که در برنامه‌های خودمون اینجا استناد میکنیم از باب قاعده جدال احسن، از مقبولات برادران اهل سنت استدلال میکنیم، حتی مقبولاتی که خود وهابیت هم مجبور بزرگانشون اعتراف کردن بهش. خب ایشون اگه سند حدیث ها نگاه میکرد، سند همین حدیثی که مبتلا به این مشکلات قبلی هم بود، هم مخالف قرآنه، هم مخالف عقله، هم مخالف اصول قطعی مذهبه، هم مخالف روایات متواتر قطعی دیگه است که خلق و خوی حضرت مهدی علیه السلام مثل خلق و خوی پیغمبر اکرم میدونه. سند حدیثش اگه ایشون میرفت مراجعه میکرد یه نگاهی میکرد، در سندش یه راوی معروف به کذبه. حتی تو تدریس رجال توی حوزه های علمیه ما بخوان مثل بزنن برای راوی که دروغگوه، به ابو سمینه مثل میزنن، محمد ابن علی الکوفی. دوستان تصویر سنده رو نشون بدید. خب رجال نجاشی، ایشون در شرح حال همین ابو سمینه میگه که ایشون ضعیف جدا، فاسد الاعتقاد، اعتقاد خراب، فاسد العقیده بوده، ضعیف بوده، لا اعتمد فی شیء، اصلا به حدیثاش ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. ایشون وقتی که وارد قم شد در شرایطی بود که در شهر کوفه مشهور به دروغگویی بود. خب آیا شما این حدیث رو علیه ما میخواید استدلال بکنید که در سندش کذاب مشهور وجود داره؟ خب این چه انصافیه؟ این چه روش علمیه؟ بعد به علاوه بر همین ابو سمینه را علامه هلی در کتاب رجال خودش هم همین مباحث اومده مطرح کرده، در صفحه 353 همین کلمات مرحوم نجاشی ایشون ورده و تاییدش کرده و متعدد از رجالیه دیگه ما داریم که ابو سمینه را اینها اومدن گفتن که این آقا کذابه. خب این حدیث مخالف قرآنه. ما در قرآن آیه تطهیر را داریم. اهل بیت علیه السلام از دیدگاه مسلمات مذهب شیعه، حضرت مهدی علیه السلام از اهل بیت پیغمبره. تو دیدگاه شیعه روایات متواتری که ما داریم، خب حضرت مهدی وقتی که از مصادیق آیه تطهیر شد، هیچ امری که دلالت بر نقصان، دلالت بر نقص ایشون بکنه رو ما زیر بارش نمی قبولش نمی کنیم. اصلا مخالف عقله، مخالف عقل قطعی. خداوند تبارک و تعالی امام خودش از دیدگاه شیعه فرستاده برای نجات بشریت، امام خودش فرستاده برای هدایت. حالا این امام یاد دو سوم کره زمین رو بکشه، عقل شیعه اینو قبول نمیکنه. مگه عقل اون خدای شاپ امرال شما شاید یک شخصی مثل یزید رو قبول بکنه که بشه جز خلفای 12 کنه، ولی عقل شیعه، روش شیعه اینجور اماما رو زیر بار نمیره. تو تاریخ هم اثبات کردیم ماها. نکته بعدی، خب تعارضش با روایات دیگه. ایشون استناد به این روایت داد که حضرت مهدی علیه السلام به سیره پیغمبر عمل نمی کنه. علاوه بر اشکالات قبلی، خب روایات متعدد ما داریم که حضرت مهدی علیه السلام، دوستان تصویر سند از کتاب علل الشرایع شیخ صدوق جلد 1 صفحه 161، خب این روایت داره که از جابر بن عبدالله الانصاری میاد از امام باقر علیه السلام سوالات خودش رو مطرح می کنه. تا اونجا قسمت آخرش امام باقر علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت میکنه، میگه مهدی آخر الزمان هم اسم منه، خدایشون هم محافظت میکنه و یعملو به سنتی، به سنت من عمل میکنه. خب سنت پیغمبر چیه؟ ادامش توضیح داره. سنتی که قرار بوده زمین را پر از عدل و داد بکنه، قرار بود که زمین پر از نور بشه. خب حضرت مهدی بیاد کشتار اینجوری داشته باشه، ما قبولش نمیکنیم. اینا با مبانی ما اصلا جور در نمیاد. بحث بعدی، حدیث بعدی، خود همین مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه خودش صفحه 164 بازم روایت داره از امام باقر علیه السلام، از ابو بصیر، از امام باقر. خب ویژگی های حضرت مهدی علیه السلام رو میگه. یکی از مهمترین ویژگیاش اینه که ساره به سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سیره حضرت مهدی علیه السلام سیره پیغمبره. خب آیا پیغمبر جوی خون رو انداخت یا نه؟ اون تو فتوحات وقتی میخواستن به ایران حمله بکنن جوی خون را انداختن، اون که هزاران نفر را تو صف کردن، اون جنگ چشمها، هزاران نفر را به دستور خالد چشمها را اینا کور کردن. نه آقا، اینها اصلا هیچ ربطی نه به اسلام داره، نه به قرآن داره، نه به شیعه داره. اینها اومدن از امام زمان یه چهره بسیار وحشتناک مثل خلفای بنی امیه خواستن درست کنن، همون ترور شخصیتی که بنی امیه دنبالش بوده. ماها این احادیث قبول نمی کنیم. بازم تاکید میکنم به صرف این که یک حدیث در کتب حدیث شیعه بود، دلیل بر این نیست که عقیده ما از اون باشه. نکته دومی هم که بازم بایستی دقت بکنیم، علاوه بر این که این همه اشکال این حدیث داشت که ایشون استدلال کرد بهش، برفرض سندم درست باشه، دلالتم درست باشه، معارض با روایات دیگه نباشه، همه اینا رو ما میگیم لو سلم نگه ما قبول بکنیم. خب مثل روز روشن ما جمع عرفی بین روایات میکنیم. جمع عرفی اینه که آقا 10 تا حدیث اومده گفته که حضرت مهدی علیه السلام سیره و روشش مثل سیره و روش پیغمبره، یه حدیث اومده گفته که سیره و روشش تو این مورد خاص مثل پیغمبر نیست. خب معلومه دیگه، جمع عرفیش اینه، حضرت مهدی علیه السلام روشش دقیق مثل روش پیغمبره، مگه یه شرایطی باشه اقتضاعات حکومت حضرت مهدی علیه السلام با اقتضاعات حکومت پیغمبر تفاوت داشته باشه؟ خب اگه اقتضاعات تفاوت داشته باشه، خود به خود عملکردها متفاوت میشه. خب اقتضاعات زمان پیغمبر این بودی که پیغمبر میخواسته معارف دینی ها به همه برسونه، ولی یه اختزای مهم به نمشته، قرار نبوده در سنت الهی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله کل کره زمین رو پر از عدل و داد بکنه. روایات متواتر شیعه و اهل سنت گفته اونی که زمین رو پر از عدل و داد میکنه کیه؟ حضرت مهدی علیه السلامه. خب این که بخواد جلوی بدعت گذارا وایسته، جلوی طواغیت وایسته، جلوی فرعون های زمان وایسته، اونم تو آخر الزمان، اونم اول کار فرهنگی 100% بکنه. خب معلومه گردنکشایی اگه مثل هارون باشن، مثل معاویه باشن، مثل یزید باشن، جلو حکومت حضرت مهدی وایستن، حضرت مهدی علیه السلام اقدام نظامی قاطع میکنه، برخورد میکنه، گردنشون رو میزنه. این حد از خشونت قطعیه. این چند تا پاسخ بکنم کافی باشه.
خیلی متشکرم، ممنون. بله مشاهده فرمودید که خب حالا شبهه‌ای که این کارشناس وهابی گفت، همونطوری که جناب استاد توضیح دادند، علاوه بر ضعف سندی مخالفت کامل با مبانی مکتب شیعه امامیه دارد و مخالفت با آیه تطهیر و قرآن کریم دارد، لذا مورد قبول نیستش. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
نجات دهنده.
آقا ما اصلا در اسلام، در فرهنگ قرآن و سنت چیزی به اسم منجی نداریم. منجی یک اصطلاح یهود هست و نصارا و شیعه فقط.
ما در اسلام منجی نداریم.
اصلا منجی آنچه که قرآن میگه، میگه که ما انبیا و رسول رو فرستادیم برای اینکه مردم از گمراهی نجات بدن و برای اینکه دیگه مردم حجتی بر خدا نداشته باشن.
بله.
نگن که خدا چرا برای ما کسی نفرستادی.
بله.
اما اینکه یک فردی بیاد و بگه این منجی بشریت هست،
ما منتظریم که بیاد،
این اول اینکه این قضیه منجی بشریت میشه، ما این نداریم. بشر قرآن داره.
بسیار خوب مشاهده کردید که این کارشناس وهابی میگه اصلا ما در اسلام چیزی به نام منجی نداریم. حالا نکته جالبتر اینه جناب استاد، ایشون رو به عنوان مفتی و فتوا دهنده و کارشناس اسلامی در شبکه‌هاشون معرفی کردن که هنوز بدیهیات مبانی اسلامی رو نگاه نمیدونه.
خیلی عجیبه. یکی از ویژگی‌های مهم جریان‌های وهابی ظاهرگرایی خیلی شدید و قشری‌گری در فهم آیات و روایاته، مثل اسلاف خودشون خوارج. ظاهر همین ظاهر کلمه قرآن رو نگاه میکنه، نه عقل قبول داره، نه محکمات قبول داره، نه اصلا فهم جامع و فهم نظاممند از آیات و روایات داره. این الان گیر داده میگه که آقا ما کلمه منجی تو آیات و روایات نداریم. خب کلمه منجی شما میگید نداریم، من ده ها حدیث، ده ها روایت از کتاب های خودتون انشالله اگه خدا توفیق بده نشون بیننده های عزیز میدم که اینا همه تو یه چیز اشتراک دارن، که در آخر الزمان یک شخص نورانی از نسل پیغمبر میاد که باعث نجات بشریت میشه. من وقت دوستان رو تلف نمی کنم تا احادیث خدمت شما من نشون بدم. خدمت شما
یعنی تمامی این مطالب در کتابشون وارد شده که در آخر الزمان شخصی خواهد آمد که
بله الان خدمت دوستان نشون میدم اون مواردی که اثبات میکنه که ما منجی داریم از کتابهای خودشون. ببینید دوستان عزیز، من فقط موردها را سریع خدمت شما نشون میدم، سریع رد میشم. خب روایات متواتر در کتابهای خود اهل سنت هستش که دوستان اگه سند نشون بدید، معجم احادیث المهدی تألیف صهیب شامی جلد چاپ اول، این یک جلدیه، اینم چاپش هم برای مصر. روایات متواتره، من فقط یک سند نشون میدم، اصلا بررسی سندی لازم نداره. آقا یه شخصی میاد زمین را پر از عدل و داد میکنه، آیا چنین شخصی که همانطور که زمین پر از ظلم و جور و عدوان شده بیاد زمین را پر از عدل و داد و نور بکنه، این منجی حساب نمیشه؟
100% حساب.
آیا شو حتما باید بیاد مثلا پیغمبر اکرم به شما وهابی بگه که منجی المهدی منجیون تا شما بیا بگی ما منجی داریم؟ این نکته اول. روایت دوم، خب گفتم که دوستان این متعدد سند داره که حضرت مهدی علیه السلام زمین رو پر از عدل و داد میکنه، دیگه من سنداش رو خدمت بیننده های عزیز نشون نمیدم چون خیلی وقتمون کمه. طایفه دوم از احادیث، بازم همون کتابه که معجم احادیث المهدی برای صهیب الشامی، یک جلدیه، احادیث متعدد با سندهای صحیح خدمت دوستان من نشون بدم داره که خود ابن عباس، خب حرفای ابن عباس حبر الامه، بزرگترین مفسر قرآن، صحابه، خب اینا حرفایشون رو بایستی قبول بکنن، میگن سیره سلف صالح، خب سلف صالح قطعی شما صحابه است و عبدالله ابن عباس، اینا تو کتابای شما. ایشون داره که اینی لعرجو، من امید دارم که شب و روزها بگذره تا خداوند از ما اهل بیت یک کسی ها مبعوث بکنه که این ویژگی ها را داره، این شخص بیاد دین خدا را به اون نهایت و به اون ختم خودش برسونه، اون ختمی که خدا در قرآن گفته که تمام زمین را پر از نور بکنه. خب میگه ما آرزو داریم این امر امت، امر این اسلام به اونجا برسه. آیا آرزوی عبدالله ابن عباس که میخواد کل اسلام با ظهور یک کسی از اهل بیت به اون سرمنزل مقصود و نهایی خودش برسه، آیا این منجی حساب نمیشه؟ یا حتما خدا باید بیاد به شما بگه که المهدی و منجیون، یا خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودش روایت داره با سندهای معتبر، ابشرکم بالمهدی، پیغمبر خدا گفته بشارت میدم به شما. خب بشارت، آیا شما بشارت پیغمبر را نجات دهنده حساب نمی کنی؟ اصلا خود کلمه بشارت، الان مسیحی ها اینا میگن آقا یه کسی در کتاب های ما بشارت داده شده، یهودی ها میگن یه کسی در کتاب ما بشارت داده شده، حتی زرتشتی ها میگن این یه چیزی که عقیده بین المللی ادیان توحیدیه، همه دارن اینا، همه قائلن بهش، میگن بشارت داده شده به یه افرادی. آیا این کسی که پیغمبر ابشرکم بالمهدی، آیا این شخص بشارت داده شده از طرف پیغمبر منجی برای شما نیست؟ برای منجی هست. شما ها میترسید از حضرت مهدی، شما ها میترسید، میدونید که حضرت مهدی علیه السلام بیاد، شما ها که طرفدار یزید و طرفدار بنی امیه و طرفدار ناسبی هستید، ایشون چون از آل محمده از نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش، با شما نمیتونید شما باهاش زندگی کنید، باهاش بسازید. و حتی روایات متعدد دیگه، طایفه دوم، طایفه سوم، خب یک موجودی بیاد، یک حضرت مهدی بیاد از همون سند معجم احادیث المهدی بیاد، روایات متعدده، این حالا اینجا سند این روایت اینجا درسته ضعیفه، ولی چون سندها متعدده اهل سنت قبولش کردن،
گفته که تعدد طرق داره،
بله، حتی تعدد طرق هم نباشه ولی یه سند باشه، انشالله اینو من بحث میکنم تو شبهات بعدی. ببینید دوستان عزیز، بحث حضرت مهدی علیه السلام بیان جزء مباحث حلال و حرام شرعی نیست که ما سختگیری سندی بکنیم، مبنای بزرگانشون احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهوی، ابن تیمیه، همه اینه، میگه اینا برای ترغیب و ترهیب مردمه، این اتفاقا ولو ولا سند رو نشون میدن، اسرائیلیت هم باشه ابن تیمیه قبول کرده، سند ضعیف اصلا میذاره رو تخم ششاش، میگه این از رأی گرایی های امثال ابو حنیفه و اینا برای ما خیلی بهتره، قبولش میکنیم، تعدد طرق هم نباشه، سند ضعیف هم باشه باید قبول بکنن. خب آیا خب ام المؤمنین عایشه گفته، گفته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که حضرت مهدی رجل من عترتی، مردی از عترت منه، یقاتل علی سنتی کما قاتلت انا علی الوحی، خب اون کاری که پیغمبر برای وحی کرده حضرت مهدی علیه السلام برای سنت میکنه، آیا این منجی سنت پیغمبر نمیتونه باشه که شما بیه بگی حضرت مهدی منجی نیست؟ دوستان عزیز، بیننده های گرامی، طوائف متعدد من الان دارم اینجا که حضرت مهدی و ملائکه الهی کمکش میکنن، آیا کسی که ملائکه الهی برای اینکه دین اسلام کل کره زمین رو بگیره کمکش میکنن، حضرت جبرئیل علیه السلام کمکش میکنه، این منجی حساب نمیشه؟ آیا کسی که ختم دین با اونه منجی حساب نمیشه؟ آیا کسی که اهل سما و اهل الارض با آمدنش خوشحال میشن منجی برای شما حساب نمیشه؟ برای همه حساب میشه، ولی برای امثال آقای حسینی و بگید این وهابیا و این اکرنکره های ابن تیمیه واقعا منجی حساب نمیشه. حضرت مهدی مهلک شماست. فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
برای شکرم لطف فرمودید. کلیپ سوم رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
آره، این یک آیه ظاهرا شما قرآن نمیخونید،
مجبوری تو کوچه خالی این حرفا رو بزنید. الان بیا اینجا حرف بزنی، بگی آقا آیات متعدد، اولین چیزی که خیرتو میگی میگو کدوم آیه،
یه آیه بیارید، شما نصف آیه بیارید که آقا به اون مهدی میاد و باعث این منجی بشریت هست. بعد آقا فرق هست بین مذهب و دین.
بسیار خوب مشاهده کردید که خب این کارشناس وهابی میگه که هیچ آیه‌ای در قرآن وجود نداره و اگر که بخواید بیاید اینجا و صحبت کنید ما خیرتون رو میگیریم.
بله، اینا کارشون خیر گرفتنه. ببینید تو بحث علمی، تو بحث اونم کسی که ادعای مفتی بودن و نمیدونم اینا خیلی ادعاشون زیاده، ما که ما اهل خیرگیری نیستیم، ما مؤدبانه با کمال ادب و احترام مباحث علمی و مطرح میکنیم. دوستم داریم شماها واقعا علمی بیاد نقد بکنید. یک کتاب خدمت دوستان معرفی کنم برای پاسخ به این شبهه. یک کتاب خیلی فوق‌العاده‌ای هستش در بحث مهدویت. دوستان تصویر این نرم افزار رو اگه نشون بدید، معجم احادیث الامام المهدی. این کتاب 7 جلدی مؤسسه معارف اسلامی، کتاب 8 جلدی معارف مؤسسه معارف اسلامی چاپش کرده. کتاب فوق‌العاده‌ایه. روش کتابم خیلی روش جالبیه. احادیث شیعه را میاره، احادیث اهل سنت هم میاره با مصادرش. آدرس دقیق هم داره با عبارات‌های عربی که اونایی که دنبال حقایق هستن برن سرچ بزنن و تطبیق بکنن. جلد هفتم این کتاب الجزء السابع الآیات المفسره. الآیات المفسره، آیاتی که درباره بحث مهدویت اومده و تفسیر میکنه قیام حضرت مهدی علیه السلام. ببینید آیات متعدد، صدها آیه در سوره های متعدد قرآن ایشون اوورده، روایاتی که هم شیعه داره هم متعدد اهل سنت دارن درباره بحث مباحث مهدویت. شما یه آیه میخوای، آقا من یه کتاب 600-700 صفحه ای خدمت شما معرفی کردم، برو بخون. اصلا توی موضوعی که 600-700 صفحه ما حدیث داریم از کتاب‌های منابع مصادر شیعه و سنی، اونم روایاتی که آیه را داره توضیح میده، حالا شما از ما میای مطالبه یک آیه صحیح میکنی، خود نشون میده شما واقعا لای کتاب رو باز نکردی، برادر من نخوندی، یه حرفایی میزنی که اون پیرزنی که داره به جوون مرده خودش گریه میکنه قهقهه بزنه براش. این یه نکته معرفی یک کتاب. حالا میگه یک آیه بیاری، من آیه خواستم براش ایشون بیارم. یه مقدمه خدمت دوستان بگم، ببینید روی روش فهم قرآن، روش شناسی اجتهادی امثال ابن تیمیه و احمد ابن حنبل و ده ها عالم بزرگ اهل سنت، اینها در بحث مغازی، ملاهم و تفسیر قرآن، یعنی مباحث تاریخی و مباحث تفسیری و مباحثی که برای ملاهم و مباحث مرتبط با جنگ ها و اینها، اینها میگن که اصلا ما دنبال سند متصل صحیح نباید باشیم. خود ابن تیمیه داره میگه، میگه آقا اکثر بحث‌های تاریخی که دست ما رسیده اینا مرسلاته. بعد خب حالا ما بخوایم مباحث تاریخی و تفسیری یا تفسیر بکنیم چیکار بکنیم، به دست بیاریم چیکار بکنیم؟ خود ابن تیمیه گفته آقا این مرسلات، اگه تو بحث تفسیر قرآن یه راوی مثل مجاهد باشه بگه چون از بزرگ تابعین من قبول میکنم، اگه اکرمه بگه من قبول میکنم، سدی با اون جایگاهش بگه چون از بزرگان تابعینن اینا بگه من قبول میکنم، اگه سعید ابن مسید بگه من قبول میکنم، سعید ابن جبیر، ابن جبیر بگه من قبول میکنم. ببینید روش ابن تیمیه اینه. تازه ابن تیمیه میگه یکیشون بگه من قبول میکنم، در حالی که اگه بشن دوتا روی دیدگاه ابن تیمیه دیگه من میگه من به جزم میرسم، مثلا اکرمه بگه، خب از این طرف سدی هم بگه، دوتا مفسر بزرگ از تابعین میگه من قبول میکنم، دو تا سه تا بیشتر باشه که اصلا آقا به قطع میرسه که این مبنا قرآن رو داره تفسیر میکنه. این مقدمه رو دوستان داشته باشید. حالا ایشون گفت یه آیه، ما یه آیه تیمماً و تبرکاً خدمت دوستان میاریم، ارجاعش رو میدیم به اون کتاب 600-700 صفحه جلد 7 که اون کتابی که معرفی کردیم، تفسیر ابن ابی حاتم. خب ابن ابی حاتم الامام الحجه، اون جایگاه بالایی که بین مفسرین اهل سنت داره. خود ابن ابی حاتم مقدمه کتابش گفت آقا من حدیث دروغ و بحثام نمیارم، حدیثی که میارم اینجا از نظر من حجت و این حدیث معتبره. ذیل آیه لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم، اینجا اومده توضیح دادن این خزی و خاری که در دنیا شامل حال کفار و شامل حال منافقی میشه این چیه. خود ابن ابی حاتم تفسیر داره، ایشون اومده گفته که حدیث شماره 11-18 روایت میکنه از سدی، میگه خزی در دنیا اینه که فَإِنَّهُ اِذَا قَامَ الْمَهْدِي، وقتی به حضرت مهدی علیه السلام قیام بکنه، قسطنطنیه را فتح بکنه و کفار را بکشه، این میشه خزی اینا. میگه این اکرمه نقلش کرده، وائل ابن داوود هم نقلش کرده، با سدی میشن سه تا تاریخ. خب سه تا تاریخ روی مبنای ابن تیمیه بزرگ شما وهابی‌ها شما باید به قطع برسید. خب این یه سند، شما اگه واقعا مرد بحث علمی هستید بیاد جواب بدید. فکر کنم همین هم کافی باشه برای این.
خیلی متشکرم. ممنون. کلیپ سوم رو با هم دیگه مشاهده کنیم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
بهش اقتدا کرد. اینا فقط این 12 امام هست. خیلی خوب. آقا مذهب چیه؟ مذهب برداشت هست. اجتهاد یک عالم از قرآن و سنت هست.
نمی‌فهم هنوز اسلام مذهب نیست.
و جالب است میگن مذهب جعفری. خدا الحمدلله راحتمون کرد دیگه. وقتی گفتید مذهب یعنی جعفر صادق اجتهاد کرده، مثل امام شافعی که اجتهاد کرده.
بله
اجتهاد وقتی کرد یعنی کسی اجتهاد میکنه امکان داره این رأیی که گرفته درسته یا اینکه اشتباه باشه. این چیزی که اهل سنت، اما اینو بدون.
بسیار خوب مشاهده کردید که این کارشناس وهابی خب چه شبهاتی رو وارد میکنه. در خدمتتون هستیم، شبهاتش رو شنیدیم.
اون پرت و پلاهایی که در رابطه با مذهب و تعریفش و اینا رو من جواب نمیدم، ارزش علمی واقعا اصلا نداره. اینشون میاد میگه که شیعه اقوال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سنت نبویه کنار گذاشته. این اوج بیشرفی علمیه. کاش ایشون مراجعه میکرد به کتابهای اصول فقهی ما. خب اصول فقهی که روش اجتهاد علمای ما رو نشون میده. یکی از مهمترین بحثای اصول فقهی اینه که منابع استنباط از احکام در دیدگاه شیعه چیه. من فقط یه مورد خدمت دوستان گرامی نشون بدم. کتابی که الان خدمت شما معرفی میکنم، نهایت الوصول الی علم الاصول، کتاب برای علامه حلیه. خب هم عصر ابن تیمیه هستش ایشون. ایشون اومده آقا توضیح داده، جلد دو صفحه 28 گفته که سنت مصدر دوم عقیده و شریعت شیعه هستش. سنت خودش هم توضیح میده، میگه سنت اون روایاتیه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، هم قولش هم فعلش هم تقریرش. ببینید این دروغی که شماها دارید به ما میگید، این علامه حلی گفته، شیخ طوسی گفته، شیخ صدوق گفته، تمام علمای ما کتابهای اصولی که دارن ذیل بحث مصادر شریعت اول میگن قرآن، بعد میگن سنت، تو تعریف سنت اینا اومدن گفتن. خب حالا این آقا میاد وای میسته مثلا میگه که شیعه حرف پیغمبر رو کنار گذاشته. بعد نکته دومی که علامه حلی در همین جلد دو صفحه 33 داره، میگه اتفاقا شیعه اخذ به سنت پیغمبر از اهل بیت خود پیغمبر میکنه. در مقابل شما اهل سنت چی؟ هزاران صحابه دروغگو و عرقخور و رباخور و هر کسی که از راه رسیده چشش به پیغمبر خورده یا نخورده روی بعضی از مبانی شده صحابه، شده این آقا حامل سنت پیغمبر. ابو هریره از جیب خودش یه باکسش در آورد، شد چند هزار حدیث. تازه 4-5 تا باکسش هم 4-5 تا باکسش هم نگفت. حالا اون را اگه میگفت خود عمر یقش گرفت، گفت حرف بزنی میزنم کلت هم میتره کنم. ببینید این آخه شما سنتتون از ابو هریره است، سنتتون از فلان دروغ آدم دروغگوه، فلان صحابه دروغی که خودتون تو درگیری های صحابه تصریح شده که این آقا دروغگوه. حالا اینا آقایون میان به ما گیر میدن میگن شما سنت پیغمبر رو گذاشتید کنار. سنت پیغمبر رو ما کنار نذاشتیم، سنت پیغمبر رو اون خلفایی کنار گذاشتن که احادیث پیغمبر رو آتیش زدن، سنت پیغمبر رو اونایی گذاشتن کنار که به تبعیت از یهود حدیث سوزی کردن، سنت پیغمبر رو شما گذاشتید کنار بین از اون زمانی که پیغمبر حدیث گفت با دو لب مبارکش تا زمانی که شما حدیث پیغمبر اومدید ثبتش کردید، دو سه تا نسل، دو سه تا طبقه فاصله شد. شما ها سنت پیغمبر رو ضایع کردید و الا اهل بیت علیهم السلام اینا خودشون بیتشون بیت نبوته، بیتشون بیت امامته، اینها نسل در نسل نور از نور روایت نقل کرده از پیغمبر، احادیث پیغمبر امیرالمومنین نوشته، حضرت زهرا نوشته، صحابی مثل سلمان، مثل سلیم و خیلی های دیگه نوشتن، به دست ما شیعه ها رسیده. این نکته دوم. نکته سوم که واقعا اوج استضعاف فکری این کارشناس مفتی، کارشناس این عناوینم راحت به خورشون میدن متاسفانه.
مفتی ایشون... همون معنی عامیانه که میگن
به مفتی. نمیدونم حالا، خیلی عجیبه. ایشون میاد میگه که شما شیعه هام فقهتون فقه جعفریه، امام صادق علیه السلام مجتهد حساب کردید. به خدا قسم آقا مرغ پخته به حال شما میخنده. کدوم عالم شیعه حضرت صادق علیه السلام رو مجتهد حساب کرده؟ بابا اجتهاد برای فقیه، کسی که دسترسی به حکم واقعی نداره از ادله میاد به دست برسه. والا اعتقاد شیعه اینه حرف پیغمبر، حرف امام صادق علیه السلام این حرف پیغمبره، حرف پیغمبر این کلام الله تبارک و تعالی است. دیدگاه شیعه این اصلا اهل شیعیان علمای شیعه ائمه علیهم السلام یا مفسر سنت پیغمبر میدونن یا شارع، مقام شارعیت به اهل بیت علیهم السلام به اذن خدا میدن. حالا نمیان بگن که شما چند تا شارع دارید. شارعیتی که اهل بیت علیهم السلام دارن بر اساس حدیث ثقلینه. اصلا حدیث ثقلین گفته قرآن کنارش اهل بیت و اطرات پیغمبر، اطرات پیغمبر هم تو دیدگاه شیعه تعریفش روشنه. این آقا میاد مثلا تو قرن 21 حرفایی میزنه، بعدش هم تو این حرفا خیلی عجیبه ها، حلم مبارز هم میکنه، میگه بیای تماس بگیر. آقا من تماس بگیرم این چرت و پرتای شماها رو بشنوم که بیای بگی امام صادق علیه السلام مجتهد در دیدگاه شیعه؟ واقعا این حرفای خنده‌دار مضحک ها بیام بزنم؟ حداقل اگه دو تا حرف علمی زده بودی که جا داشت، ارزش داشت آدم بیاد وقت بذاره، می اومدیم تماس می گرفتیم و بحث هم می کردیم. فکر کنم همین دو تا نکته کافی باشه برای پاسخش.
خیلی ممنونم، متشکرم. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، برخوایم گشت در خدمتتون خواهیم.
حالا ببین جالب است این روایت های دیگه شون چگونه است. میگه که دو سوم کشته میشن، یک سوم اونم یک سوم فقط شیعیان هستن. میتونیم این روایت با هم دیگه ببینیم
فهم.
که میگه که این یک سوم هم فقط شیعیان هستن. ببینید میگه که اینا در اکمال الدین، ببینید از ابی بصیر محمد بن سلام میگه که از ابو عبدالله شنیدیم که میگفت لا یکون هذا الامر حتى يذهب ثلث الناس، قیام مهدی نخواهد شد مگر اینکه دو سوم مردم برن. کی میره؟ کی بعد این دو سوم از بین ببره؟ آره دقت کنید، معلوم میشه که این دو سوم توسط یک جنایتکاری به اسم مهدی
کشته شدن.
میگه فقیل له فاذا ذهب ثلث الناس فما يبقى،
اگر یک سوم
دو سوم رفتن
کی مونده؟
میگه که علیه السلام گفت که اما ترضون ان تكونوا الثلث الباقی، شما یک سوم باقی باشید. آیا راضی نیستید؟ بین راضی نمیشید که شما یک سوم باشید؟ حالا در بعضی روایتشون آوردن فی ثلث الباقی، در یک سوم باقی باشید. الاطحال یعنی این که چی؟ این که جنایت میکند مهدیتون. حالا اون روایت وقتی میگه که نهدهم رفت، خب کی مونده؟
بله بسیار خب جناب استاد،
بسیار. ببینید این اوج دشمنی و کینه اینها نسبت به حضرت مهدی علیه السلام، دوستان مشاهده بکنید. خب این روایتی که ایشون استناد داد سندن مشکل داره، دلالتاً هیچ ربطی به حضرت مهدی علیه السلام نداره. این روایتی که ایشون اومد استدلال کرد برای فتنه ها، قتل ها و کشتار های قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلامه. جلسه قبل ما نشون دادیم، گفتیم که در منابع خود اهل سنت هم اومده کتاب الفتن برای ابو نعیم ابن حماد استاد بخاری، کسی که اولین نفری بوده که حدیث نوشته، بزرگان همه شاگرد همین صاحب کتاب الفتنن. ایشون چاپ اول روایت از ابن سیرین نقل کرده. این ابن سیرین حالا کیه؟ ابن سیرین از بزرگترین تابعینه. ایشون حالا اونجوری که توی ذهن من هست استاد بچه های حجاج ابن یوسف ثقفی، اون جنایتکار معروف.
بعد مراسیل ایشون رو بله. مسند حساب میکنن در
بله بله حساب. حالا ایشون اومده گفته چی؟ ایشون اومده گفته که لا یخرج المهدی حتی یقتل من کل تسعتن سبعتن، از هر 9 تا 7 تا رو میکشه. ببینید اینها ریشه این حدیثی که چهره حضرت مهدی علیه السلام رو میخوان تخریب بکنن در کلماتی مثل ابن سیرینه. ما هیچ موقع این حدیث قبول نمیکنیم، چون میگه مخالف قرآن، مخالف عقل، سندن ضعیف، دلالتن ربطی به حضرت مهدی نداره. ریشه یابی تاریخی هم که میکنیم میبینیم آقا حرفای مثل ابن سیرین و اینا داخلشه. ابن سیرینی که ایشون عالم درباری بنی امیه بوده. خب اینا تو کتابای خودتون هم هست. بعد حدیث بعدی، خب حضرت مهدی علیه السلام خروج نمیکنه، ظهور نمیکنه تا اینکه مثلا یک سوم کشته بشن، یک سوم بمیرن و یک سوم باقی بمونن. خب یک سوم کشته میشن، ربطی به حضرت مهدی نداره که. اصلا تو روایات متعدد ما داریم که قبل از قیام حضرت مهدی فتنه ها میشه، فساد ها میشه، زلازل میشه، جنگ ها میشه، ملاهم میشه. خب اینها هیچ ربطی به حضرت مهدی نداره. خیلی ها که کشته میشن تا حضرت مهدی اون یک سوم باقی مونده رو، بر فرض که این روایت هم درست باشه، اونا رو تحویل میگیره. خب اونا رو حضرت مهدی یک سوم باقی مونده رو تحویل میگیره، یعنی حضرت مهدی اونا رو میکشه. شماها اینجوری واقعا روایت رو میفهمید؟ شماها خط فکریتون همون خط فکری بنی امیه است. میخواید حضرت مهدی علیه السلام رو تخریب بکنید، هر رتب و یابسی، هر دروغی رو دارید شماها میگید. فکر کنم همین توضیح هم کافی باشه. جلسه قبل
میشد کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
اعتقادی است یهودی، تعجب نمیکنید؟ اعتقادی است که از یهود گرفتن، کاری به اسلام نداره، کاری به اسلام ندارد. ببینید در سفر زکریا، ببینید صفحه لپتاپ زکریا فصل 13 طهارت گناه صحبت میکنه. بعد میریم شبان و گوسفندان، میریم خداوند میفرماید در سرتاسر این سرزمین دو سوم قطع شده و خواهند مرد و یک سوم باقی خواهد ماند. من آن یک سوم را از میان آتش عبور خواهم داد. بفرمایید این اعتقاد علمای شیعه است که کاملا از یهود گرفته شده. سازندگان این روایت، این اعتقاد ممنون تاق فرمان، اعتقاد مهدویت، کاملا این اعتقادی که در این مورد دارند از یهود گرفته شده.
بسیار خوب جناب استاد، مشاهده فرمودید که میگه اصلا حضرت مهدی و اعتقادات مهدویت از یهوده.
الان انشالله نشونشون میدم. ببینید بیننده های گرامی، برادران عزیز، اولا اون دو سوم حدیث یکیشون استدلال کرد بهش هیچ ربطی به حضرت مهدی علیه السلام نداشت. اون برای جنگ ها و فتنه های قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام هیچ ربطی به حضرت مهدی نداره که حضرت مهدی علیه السلام علیه بالله بیاد مثلا اون دو سوم رو بیاد بکشه و اون جنایت هایی که امثال حجاج و معاویه و اینا مرتکب شده نشون نسبت به حضرت مهدی علیه السلام بده. این نکته اول. یه دو سومی فقط ایشون مشابهت دیده. اونجا دو سوم قبل از قیام حضرت مهدی کشته میشن، ربطش داد به حضرت مهدی. یه دو سومی هم رفت تورات دید، گفت پس این دو سوم اونم دو سوم هر گردی گردوه. بعد نتیجه این شد که حضرت مهدی علیه السلام از اعتقادشیان از یهود سرچشمه گرفته. یه چیز مزخرفاتی که پشت سر همیشون میگه. نکته دوم اینه که ما ببینید دوستان عزیز، ادیان ابراهیمی اشتراکات دارن، در نماز اشتراکات دارن، در روزه اشتراکات دارن، ظلم پدر و مادر نکنید اشتراکات دارن، ربا نخورید اشتراکات دارن، خمر نخورید اشتراکات دارن. الان من درسته که بیام آیا واقعا این منطقیه بیام بگم خب شما تو کتاباتون دارید که نماز واجبه، پس تو تورات هم اومده نماز بخونید، پس عقیده شما از تورات گرفته شده. این آیا کسی این استدلال مضحک اینطوری ایشون داره میگه؟ این نکته بعدی. نکته دوم ببینید، اتفاقا ما برعکس میگیم. ما میگیم که در دیدگاه شما اهل سنت اوصافی برای حضرت مهدی علیه السلام شما ها آوردید رو مهدی خودتون که کاملا مبتنی بر اسرائیلیاته. برادران عزیز این سند نشون بدید. کتاب معجم الصحابه، کتاب معجم احادیث المهدی برای صهیب الشامی، ایشون عند اهل الحدیث و الاثر، همین سلفیا احادیثی که این اومدن نوشتن، جلد چاپ اولش، ایشون میاد نمودار آماری میگه. میگه ما در بحث مهدویت هم 79 تا حدیث صحیح داریم، 22 تا حدیث صحیح غیره داریم. آخرش ها برادران عزیز ببینید، خبرون اسرائیلیون، اسرائیلیات 24 تا، شما اسرائیلیات حداقل اینجا آوردیشون، متعدد بیشتر هم دارید. اتفاقا ایشون گفته که 24 خبر اسرائیلی، خبرهایی که کی گفته؟ اون ماسون بزرگ کعب الاحبار. حالا ممکنه یکی از دوستان بیاد به من میگه که حاج آقا خب اینا که اسرائیلیت قبول ندارن، شما ها دارید میگید. اتفاقا ما میگیم شما دیدگاه بزرگانتون، اون عقل کلتون ابن تیمیه اینه که احادیث اسرائیلی در مباحث اعتقادی کاملا مورد قبوله. همین کتاب معجم احادیث المهدی یک مقدمه ای داره، کتاب صهیب الشامی، توی مقدمش ایشون اومده مبنا و روش خودش اومده گفته در صفحه 14-15. در صفحه 15 ایشون مبنای ابن تیمیه، این شماره 10، مبنای ابن تیمیه اینه که احادیث ضعیف، احادیث اسرائیلیات در نظر ما بعد در بحث مهدویت حجته. ایشون از ابن تیمیه نقل عبارت کرده که و هاذا کل اسرائیلیات یجوز ان یروا منها، جایزه که شما اسرائیلیات حرفای بنی اسرائیل اهل کتابی باید روایت بکنید، جایی که ندونید این حرف دروغه، دلیل بر دروغ بودنش نداشته باشید. به خاطر چی؟ به خاطر ترغیب و ترهیب، مردم رو بترسونید، مردم رو تشویق بکنید. فیها علم ان الله تعالی امر بهی فی شرعنا، در دیدگاه ابن تیمیه میگه تازه خدا هم دستور داده که برید از این آیات بگیرید و اینا بپرسید. بعد خودش هم گفته که احادیثی که در بحث فضایل مستحباتن و برای این مواردن ما میتونیم بهش اعتقاد داشته باشیم. حالا تو بحث اخذ حکم شرعی به احادیث اسرائیلی اگه دلیل بر خلافش نداشته باشیم، دلیل بر خلافش داشته باشیم، میگه ما عمل نمی کنیم و میذاریمش کنار. یجوز للاعتقاد لا للاعتبار، اعتقاد شما رو بحث مباحث مهدویت کاملا میتونه رو مبانی بنی اسرائیل و یهودی باشه. خب شما دارید این اشکال رو میگیرید، به ما میگید این از یهود گرفته شده. بعد یه نکته دیگه هم که درباره این کامل بشه پاسخ ما، خب ملا علی قاری از بزرگان علمای احنافه که جد شیعه همیشون کتاب داره. ایشون یه کتابی داره المشرب الوردی، دوستان اگه تصویر سند نشون بدید، این اصل کتابش من هرچی گشتم پیدا نکردم، نسخه خطیش رو پیدا کردم. رسالتون فی المهدی المنتظر المشرب الوردی فی مذهب المهدی علیه السلام. الان اینجا بحث کرده که حضرت مهدی تابع فقه ابو حنیفه هست یا نیست. این از خنده داره، این حضرت مهدی که این دنیا رو میخواد پر عدل و داد بکنه، حالا بیاد مثلا رو فقه کسی بیاد تبعیت بکنه که علمای اهل سنت اجماع دارن که ایشون گمراه ترین مردمه. ایشون در صفحه 33 این نسخه خطی یه نکته خیلی جالبی ها میگه. دوستان من این تصویر رو میارم جلو که دقیق ببینید. میگه رافضی های مهدی دارن، بعد اهل سنت یه مهدی دارن، توضیحاتی که میده کلی هم نیشی کنایه میزنه، یه نتیجه میگیره. دوستان این نتیجه رو ببینید. میگه نتیجه که ایشون میگیره که حضرت مهدی علیه السلام مهدویت اون اعتقادیه که جمیع الامم دارن یعنی یهودیا دارن، نصارا دارن، یهودیا دارن. اینها نصارا به حضرت مسیح، یهودیا به اون کسیه که بشارت داده شده. آخرش هم میاد میگه مهدی هم که ما بهش اعتقاد داریم همون مهدیه که یهودیا و مسیحیان بهش اعتقاد دارن. این متن علمای بزرگ خودتونه. حالا شما بگید شیعه متأثر از تفکرات یهودیا و مسیحیاس یا شماها؟ ماها میگیم آقا اتفاقا این حرفش هم درسته، ما اینا رد نمی‌کنیم. ما میگیم آقا همه ادیان ابراهیمی و الهی اعتقاد به منجی دارن، ایشون قبول نمی‌کنه، در حالی که علمای باسواد و تراز اولشون قبول دارن.
خب خدمت شما هست، کاملا عالی بود و جامع. خب بینندگان عزیز و ارجمند، تماسی داریم جناب آقای موسوی از نهبندان. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم، خسته نباشین، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
دوبارم سلام عرض میکنم، خسته نباشید، میگم خدمت شما.
ممنون از ذات شما.
از این سوالاتی که استاد جواب میدین، اینا رو حاج آقای ابوالقاسمی، حاج آقای یزدانی، حاج آقای روستایی و حاج آقای عباسی واقعا اینا رو همه رو جواب دادن. نمیدونم اینا چی میخوان. به گفته آقای کافی، خداوند میگه، آقای کافی میگه، میگه خداوند داره قسم میخوره به عزت و جلالم قسم، روزی که به این عالم میدم از وجود با برکت حضرت مهدی است. حالا یه عده اعتقاد دارن، ولی من اعتقاد 100% دارم. تمام ماها که سر این سفره داریم روزی میخوریم، سر سفره امام زمان نشستیم. نمیدونم این چرندیات اینا از کجا پیدا میکنن. بعدشم این آقا اگر تمامش رو نگاه کنیم، منی که 5 کلاس هستم، اینا نمیتونن جواب من 5 کلاسی رو بدن. استاد شما وقت گرانقدرتون رو، این همه وقت گرانقدرتون رو میذارین برای اینا، اینا هم هر چی بگین باز دنبالش یه چیز دیگه میگن. و واقعا ما این مسائل پیش با افتاده. امام زمان اگر قرار باشه 2/3 کشته بشه، که خدا نیازی به امام زمان نداره که امام زمانی بیاد، خدا خودش 2/3 میکشه، 1/3 هم نگه میداره. میگه آقا 1/3 شما برو هدایت کن، این 1/3 هم من هدایت کردم، شما برو بر اینا حکومت کن. آیا واقعا اینطوری میشه؟ حضرت مهدی که میاد از کوچک تا بزرگ هدایت میکنه، برای هدایت جامعه میاد، نمیاد برای کشتن جامعه. اگر قرار بود برای کشتن جامعه بیاد، نظر من اینه. نمیدونم حالا شما
نکته ای که شما گفتید واقعا نکات خیلی دقیق و ارزنده ای بود، ولی برای اینکه ما بگیم اینا چرا این حرفا رو میزنن، این کارشناسای شبکه‌های وهابی، خب اینا خود این شبکه‌ها تو درگیری‌هایی که با هم دیگه چند وقت پیش داشتن گفتن آقا اینها دنبال کسب رضایت صهیونیستا و اسرائیلن. الان در بین مسلمان‌ها اگه کسی اعتقاد به یک حضرت مهدی پیدا بکنه که این حضرت مهدی از نسل پیغمبره، از نسل حضرت فاطمه زهراست و جهان را پر از عدل و داد میکنه، جلوی تواقیت و ستمکران میسته، آیا این حضرات قارونهای منطقه، آل سعود و آل یهود و آل خلیفه و از این آل ملایی که اینو زیاد دارن، آیا به نظر شما اینا دیگه میتونن این نفت و گاز و ثروتهای مسلمان را غارت بکنن؟ معلومه نه. اینها دارن منافذی که به ضرر استکبار جهانی را دارن با این دروغ ها و با این دغلکاری هایی که دارن انجام میدن دارن میگیرن.
بله خیلی ممنونم جناب آقای موسوی که با برنامه خودتون تماس گرفتید. بیننده بعدی جناب آقای حسینی از مازندران. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
خدا قوت، خسته نباشین.
خدا یار شما باشه آقای حسینی، بفرمایید.
خدا بهتون سلامتی بده و ما رو سرفراز نگه می‌دارید.
ممنون.
من به این شبکه وهابیت هم زنگ زدم به همین منصور حسینی، گفتم چرا نیومدین جواب بدین. اینا خندیدن. اولا که من بذار بگم، اینا به حسن بقال کوچه‌شون میگن مهدی، به هر کی میرسن مهدی قبولن، خودشون اعتراف میکنن. پس اینا اصلا نمیدونن. خب همونجور که ما تو آیات داریم، تو حدیث داریم که خوشکل داره میگه خداوند، کلات الله داره میگه ان خلیفت الله مهدی، خلیفت الله ان خلیفت الله المهدی. پس این حدیث قطع به یقین برای همگان است. 18 تا از علمای اهل سنت تایید کردن این حرفو. پس اینا به هر حسن بقول خبو میگن مهدی. خود یکی از ایناشون اومد بود با هایدوبه قزوینی صحبت کنه، ما تو معلم خیلی مهدی داریم واقعی ها، میگه میتونه مهدی فاطمه باشه، میگه نه، میگه میتونه مهدی اهل سنت باشه، کاری نداره. دوم اینکه اینا اعتقادشو به اینه که ما اسرائیلی هستیم. آره ما بودیم داشتیم با آقای نتانیاهو رابطه برقرار میکنیم، یا آل سعود چی بودیم به بیوگرافی را انجام داد، چی داشت میخواد این برنامه داشت میچین. پس شما قطع به یقین اسرائیلی هستی، شک نکنید که همه چیزی از اسرائیل هستی داری میگیری. بعد آقای برامی، من یک گله از شما دارم اینه که چرا باید بعد مرگ سراد نوشدارو بیاریم؟ چرا همون روز اول نباید دهنشون رو میدادیم؟ چرا هر سوالی که از یک احمق این سوال پرسید میشه، چرا نباید جلوشون رو بگیریم؟ چرا نباید جلوشون بگیریم؟
انتقاد شما وارده.
جواب بدیم که نتونن سوال دومی رو طرح بکنن برای ما.
آقای حسینی من نقد شما رو قبول میکنم. بعضی آقای حسینی نقد شما وارده.
متشکرم.
ما که کمکاری میکنیم اینا، ما که قبول داریم که هیچ موقع نمیتونیم اون جایگاهی که برای پاسخگویی به شبهه هست و با این محدودیت‌ها بیایم انجامش بدیم. اینی که ما نتونستیم همون روز جواب بدیم، خب ما به دوستانم گفتم ما ایام فاطمیه تبلیغ بودیم. خب تبلیغ بودیم اونجا دیگه، خب شرایط تبلیغ اینه که ما روزی 11-12 ساعت برنامه داشتیم دیگه. به این آقا حرف علمی هم نداشتن که اصلا من شک داشتم بیام آقا خدایا اینا چی دارن میگن، اینا مثلا بحث علمی بخوان انجام بدن، بحث خیلی واقعا داغی باشه، بحث سندی باشه، بحث روایی باشه. خب ایشون ابجدیات مبانی شیعه رو نمیدونه، بعد خیلی چه ارزشی داره براش وقت بذاریم؟
خب البته اگه چیزی هم زیاد نگذشت، یعنی تقریبا شاید 3-4 روز بیشتر نگذشت ما هم پاسخ شده دیم.
بله
خب جناب آقای امین از تهران
بفرمایید.
بیننده بعدی جناب آقای امین از تهران. سلام علیکم، در خدمتون هست.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقای محترم و مجری عزیز.
سلامت باشید. سلام علیکم.
ببخشید من یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
فقط کوتاه جناب آقای امین آقا، چون که تایم برنامه کم هستش.
من زنگ میزنم به این شبکه‌های وهابی، این کارنشناس‌های وهابی یه سری چیزا میگن، من خودم متوجه نمیشم. میخوام شما این موضوع رو برای من باز کنید. من زنگ زدم میگم آقا شما چرا کسایی که از میدان جنگ فرار کردن اینا رو به عنوان خلیفه بیایید به مردم معرفی میکنید؟ چرا عمر بن خطاب، ابوبکر، اینا اون زمان که پیامبر احتیاج داشت از میدان جنگ فرار کردن، در طول این همه جنگ اتفاق افتاده یک نفر هم نکشتن، وگرنه شما چشم ما رو در می آوردید. تو هر جای دنیا کسی از میدون جنگ فرار کنه حکمش اینه که اعدام بشه به جرم خیانت به اون دین، هر اسلام، به هر چی باشه، به اون نیروی نظامی، نبیاد این که به عنوان این که خلیفه بشه. بعد اینا یک نفر هم نکشتن، اگه کشته باشن الان به عنوان این که ابوبکر یا عمر فلان مشرک و کشت، چش پدر ما رو در می آوردید. زنگ زدن به این ترشابی ملعون و اون خدمتی، اینا کاری میکنن. یعنی چقدر دروغ، چقدر مردم رو فریب میدید. میگم چرا این صحابه که شما دم ازشون میزنید یک نفر رو نکشتن؟ میگه اینا عمر مشاور پیامبر بود. میگه چون پیغمبر یک نفر رو نکشته یعنی چی؟ اینا هم نکشتن. اگه مشاور بود چکار میکرد وسط جنگ؟ مگه اون موقع وزارت خونه بوده؟ مگه اصلا اون مشاور بود؟ گیریم عمر مشاور بود، مشاور از وسط جنگ شد. ایشون از وسط جنگ با تیر و کمان زره فرار کرده. میگه پیغمبر چون یکی رو نکشته، هیچ کسی نکشته، اینا هم کسی رو نکشتن. حالا شما این یعنی چی؟ شما جواب منو بده. والا من شبکه‌های وهابی نمیدونم چی میگم، من نمیفهمم زبونشو. عمر مشاور بوده، میگم یه نمونه از مشاورات در جنگ خندق مشاور پیامبر سلمان فارسی بود. خندق رو حرف کرد. اینا ما به هر حال حاجه کدوم رو باور کنیم؟ عمر مشاور بود، چرا از جنگ فرار کرد؟ کسی که از علی باید
خرید. پاسخ سال شما آقا امین، من یه سوال از شما دارم. آیا کسی که جهان را پر از عدل و داد بکنه مقامش بالاتره، یا کسی که مثل یزید باشه بیاد سر پسر پیغمبر را ببره، خانه خدا کعبه را با نجاست به آتش بکشه و هزاران صحابه و فرزند صحابه را در حمله‌ای که به مدینه انجام داد بکشه؟ این اگه شما باشید میگید کدومش مقامش بالاتره؟
کسی که جهان رو پر از عدل و داد کنه.
خب این دیگه جلو هر ساده ترین حقیقت فطریه. ولی بزرگان اینها، دوستان عزیز سند نشون بدید، یک دقیقه سند نشون بدم تمومه. عقیده اهل سنت و اثر در باره حضرت مهدی علیه السلام از اساتید عربستان، علامه شون آقای علامه شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد، ایشون یک کتابی نوشته، کتابش آقای بنباز مقدمه زده. مقدمه‌ای که آقای بنباز زده اینه که آقا اولش گفته ما قبول نمی کنیم حضرت مهدی علیه السلام خلیفت الله از اون 12 تا امام باشه. صفحه بعدش گفته که اون خلیفت الله، اون 12 نفر کیا هستن؟ یزید جز خلفا خلیفه پیغمبر 12 نفر که باعث عزت دین میشن حساب کرده، ولی حضرت مهدی علیه السلام که زمین را پر از عدل و داد میکنه جز اون 12 خلیفه حساب نکرده. ببینید اینها، این بزرگانشون فکرشون اینه دیگه. شما خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
خیلی متشکرم جناب استاد، تشکر از شما همین آقا که با برنامه خودتون تماس گرفتید. تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید و با نگاه‌های گرم خودتون ما رو همراهی کردید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.